اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 23 اوت 1395 هجری شمسی مطابق به 13 مارچ 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز میکنیم. دیدار مشاور امنیت ملی افغانستان از روسیه. عرصه بر دولت اسلامی در موصل عراق تنگتر میگردد. دیدار هفته آینده انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با رئیس جمهور دونالد ترامپ. همچنان گزارش های داریم از افغانستان و جهان که بعد از اخبار تقدیمتان می داریم. با ما باشید. مشروع اخبار را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. نطاق عبدالواجد عادل. مشاور امنیت ملی افغانستان در سفرش به روسیه که قرار است آخر هفته جاری صورت گیرد، در مورد همکاری نظامی و تکنیکی روسیه با نیروهای افغان با مقامهای آن کشور صحبت می کند. تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، با مقامهای روسی در مورد تأمین صلح و ثبات در افغانستان، اولویت‌های افغانستان جهت تأمین ثبات در این کشور، همکاری نظامی و تکنیکی روسیه با نیروهای افغان، جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر و مبارزه با تروریسم صحبت خواهد کرد. در همین حال سفارت روسیه در کابل با نشر خبرنامه میگوید ارتباط این کشور با طالبان به معنی مشروعیت بخشیدن به این گروه نیست. مقامات ایالات متحده و عراق میگویند جنگنده های دولت اسلامی در غرب موصل گیر ماندند و نیروهای عراقی روز یک شنبه توانستند آخرین سرکی را که به موصل منتهی می شود در کنترل خیش بیاورند. برک مگور که یک شنبه در بغداد صحبت می کرد گفت که گروه داعش در تلک گیر مانده است. هر آن سرباز این گروه که در موصل مانده است مواجه با مرگ می باشد. او حملات هوایی امریکایی را در موصل مورد تمجید قرار داد و گفت که این حملات در تاریخ حملات هوایی خیلی دقیق بوده است و بدون این که به داعش فرصت دهد جریان دارد. در حالی که نبرد برای تسخیر شهر سوری رقه که پایتخت خودخوانده دولت اسلامی است به پیش می رود، بیشتر ملکی ها از خانه های خود فرار کرده و در بیرون ساحه تحت کنترل گروه دهشت افغانان پناه می برند. همه روزه تعداد از اهالی این شهر با قبول خطرات از شهر خارج می شوند و با قاچاقبران پول گزافی می دهند تا زمینه گریز آنها را فراهم سازند. این مطلب را فعالان محلی و مقامات اردوی این کشور می گویند. حسام ایسا عضو یک سازمانی که آن را رقه به خاموشی قصابی می شود نام نهاده است و اخبار مربوط به این شهر را می رساند می گوید که قاچاقبران تا $700 می خواهند تا افراد را از شهر خارج سازند. این فرار از شهر با وجود اخطاریه‌های دولت اسلامی که می‌خواهند مردم باید اجازه نامه از مامورین امنیتی حاصل کند ادامه دارد. در این حال مقامات سوری و ناظرین گزارش‌های ضد و نقیض در مورد علت انفجارات دمشق نشر کردند. تلویزیون دولتی سوریه گفته است بمب‌ها در قبرستان باب الصغیر جابجا شده بود که در آن یک زیارت شیعه نیز وجود دارد، اما گروه جنگجوی شیعه مذهب حزب الله میگوید حمله کنندگان انتحاری بمب‌ها را در داخل زیارتی که یکی از 7 دروازه است که به شهر کهنه دمشق منتهی میگردد جابجا کرده بودند. قرار است رئیس جمهور ترامپ با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در مورد تجارب وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مذاکره نماید. قرار است انگلا مرکل روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید ملاقات نماید. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
منتقدی نظر جهت در داخل و خارج امریکا در مورد خوشباوری ترامپ در مورد دید وی از پوتین، به خصوص در مورد تلاش کرملین برای تأثیر گذاشتن بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مشکوکند. اما 4 مقامی که با خبرنگاران در مورد این دیدار صحبت نمود تذکر دادند که رئیس جمهور امریکا میخواد در مورد اختلافات عمده با رهبر آلمان از موقعیت قوی از تجارت گرفته تا جنگ سایبری و تهاجم روسیه بر اوکراین مذاکره نماید. ترامپ در هنگام مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری مرکل را در مورد پالیسی وی به خاطر اجازه ورود تعداد زیاد مهاجرین به نابودی جرمنی متهم نموده بود. مرکل کراوات بسیار نزدیک با بارک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا داشت، من موقتی سفر را برای ادبای چند کشور اشتباه خوانده و گفته بود که هیچ توجیهی در این مورد وجود ندارد. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید روز جمعه تلاش ورزید تا این نگرانی ها را کاهش دهد.
رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده که سفر خیش را به ژاپن، کره جنوبی و چین این هفته آغاز می کند، توقع می برد تا مساعی را برای بیندازد تا با کره شمالی راه های برخورد جدید را جستجو کند و این کشور را که خطرات را برای کشورهای منطقوی از لحاظ برنامه هسته‌ای خیش پیش می آرد مانع شود. تحریکات پینگ یانگ مانند پرتاب میزایل به بحیره ژاپن در این ماه و تمرین به خاطر حمله بر پایگاه نظامی ایالات متحده در ژاپن از جمله این تهدیدها می باشد و چنان جدی است که واشنگتن نخواست تا مستقیما با کره شمالی سخن بزند. این بود اخبار این ساعت که از رادیوی آشنای صدای آمریکا پیشکش شما گردید.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیستم در خدمتتان هستم با برنامه صبحگاهی امروز در بخش گزارش ها. اولین گزارش از افغانستان. در حالی که قرار است مشاور امنیت ملی افغانستان در آخر هفته جاری به روسیه سفر کرده و در مورد همکاری نظامی و تکنیکی روسیه با نیروهای افغان به مقامهای آن کشور صحبت کند، سفارت روسیه با اشاره به تماس‌ها و مذاکرات روسیه با طالبان در خبرنامه گفته است که ارتباط آن کشور با طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن به آن گروه نیست. در مورد دلایل علاقمندی روسیه برای مذاکره با طالبان و ایفای یک نقش مؤثر در آسیای میانه، حفیظ آصفی مصاحبه با اسحاق اطمر تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی انجام داده است که نک پیشکش می شود.
چنانچه شما هم در جریان هستین، چند پیش هم به صورت سری زمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان در کابل گفتن که روسیه تماس هایی را با طالبان گرفته. میخواستم از شما بپرسم که روسیه در این اواخر دوباره شروع کردن و بازی کردن یک نقش فعال، این به چی منظور است؟
روسا از زمان اصلا پاشیدگی اتحاد جمهوری شوروی تقریبا در چند سال آخر تانستن که خود به اصطلاح جمع جور بکنند و علاقه‌مندی در مسائل منطقه و در مسائل جهانی بیشتر سهم بگیرن. اگر بیاد داشته باشین، حتی در زمان طالبا یکی از طیارهای روسی در قندهار پایین آورده شد و گفته می شد که سلاح و مهمات انتقال می داد. از اون وقت روسا تانستن با طالبا کنار بیان و روی بعض مسائل معاملات مخفیانه انجام بدهن. بر صورت روسا مجبور هستند در اوضاع و احوال منطقوی خود را سهیم بدانند و یا احوال و اوضاع منطقوی را زیر نظر داشته باشند.
آیا ترس از نفوذ افرادگرایی اسلامی هست در روسیه که اونا را مجبور میکنه تا اوضاع را مد نظر بگیرن و به یک شکل با طالبان کنار بیان؟
یک بودی است، بله، یک بودی است که روسا نگران هستند که در استراتژی‌های بزرگ امریکا و ناتو نشود که بنیادگراها یا داعش یا طالب یا هر کس دیگر آسیای بیاده را تهدید بکنند و بعد از اینکه اتحاد شوروی اصلا پاشید، غربی ها فکر میکردند که اینا زودتر بتانند به طور مثال امو عرب سپرینگ را که را در کشورهای عربی به وجود آورده، همینطور یک حرکت را در کشورهای آسیای بیانه به وجود بیارند، ولی تا دوزا نتونستند که اینا کشورهای آسیای بیانه را متحرک بسازند و گویا اینها را از هم بپاشادند. روسا خیلی محتاط هستند از این اصله هم و کوشش میکنند که با هر گروپی که میتونه یک نقش را در منطقه داشته باشن کنار بیان و با اونا مناسبات داشته باشن. ما فکر میکنم توافقی که بین روسا و طالبا است یا با وجود آمده است که طالبا در حدود افغانستان محدود بوارند و تهدیدی را متوجه آسیا جانه نسازند.
کارشناسان سیاسی به یک عقیده هستند که آهسته آهسته با ظهور داعش و گسترشش در آسیای میانه و به خصوص در افغانستان، طالبان آهسته آهسته در حاشیه قرار داده شدند. آیا فکر میکنین که فدراتیو روسیه علاقمند است که طالبان جدا از مسئله صلح در افغانستان تجهیز بکنه برای اینکه اونا بتونن در مقابل داعش که از نگاه عقیدتی هم در مقابل هم قرار دارن بتونن به یک نیروی محکم و دفاعی در برابر داعش مبدل شون؟
روسا علاقه ندارن با گروپ های بسوی مثل طالب کنار به انجا که در جنا به همکاری استراتژیک برسند و همچنین طالبا هم عوضا ناظر وی نخواد شدن که با کشوری که مثل روسیه باشه و او بقایا یا ویراسخور اتحاد شوروی سابق باشه دور کنار بیند که منافع مشترک داشته باشند. به این صورت این تعامل به نظر با منتفی است. چند روز پیش وزیر خارجه با روسیه سفر کرد و داخل هفته باز بخواهری عبدیت بیلی سفر میکنه. در حقیقت یعنی روسا هر دو آبخانه به دست دارن، کوشش میکنن که طالبان هم باز مذاکره پیشان باز باشه و با دولت افغانستان هم تا بتانن امو تحرکاتی که در منطقه و مخصوصا در سرحدات روسیه یا در سرحدات کشورهای مشترک المنافعی که با روسیه در فدراتیو شامل هستند اینا از این آگاهی کامل داشته باشند و این حرکات اینا زیر نظر باشند.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
تولید کنندگان کشمش در ولایت هرات میگویند بی توجهی دولت به وضعیت صادرات میوه‌جات خشک باعث شده تا باغداران این ولایت در سال روان نتوانند بیشتر از 30% محصولات کشمش خود را به فروش برسانند. آنها میگویند اگر به زودی نتوانند محصولات باقی مانده کشمش خود را به فروش برسانند به دلیل نبود سردخانه های معیاری محصولاتشان از بین میرود که میلیون ها افغانی به دواقین ضرر میرسد. خلیل نوزایی گزارش میده.
بازار سرد فروش کشمش و نبود بازاریابی درست در بیرون از افغانستان انگیزه را از تولید کنندگان این میوه خشک در ولایت هرات گرفته است. شماری از این افراد میگویند بازار فروش میوه کشمش در سال روان به اندازه خراب بوده که 70% از محصول کشمششان تا به حال فروخته نشده است. این باغداران میگویند هنوز هم سردخانه های معیاری برای نگهداری میوه آنها در ولایت هرات وجود ندارد و آنها نمیتوانند در خارج از فصل برداشت میوه به بازارهای جهانی راه داشته باشند.
متاسفانه کشمش ما بازار بین المللی نداره و کسایی که در راس قرار دارن بزرگا به فکر از این نیام که تجارت کشمش بهتر بشه. اگر وقت هنگام عیدها باشه که مردم خود از اینا استفاده در قسمت خوردن از بکنن بازار کم بهتر هست، وگرنه از پارسال امسال 40% کشمش قیمت پایین اومده. لازم ما سردخانه های خوب نداریم که بتونیم کشمش بسته بندی کنیم و هماهنگی بشه بتونه به کشورها صادر بشه.
ما کشمش حال ما 30% کشمش خور فروختیم، 70% کشمش ما بمونده وقتی که سال بگرده این رنگ خوربای میده. ما دیگه هم نمیتونیم کشمش نگهداری کنیم، یعنی ما کشمشی که به 700 روپیه بفروشیم امروز 400 روپیه میفروشیم.
مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات اما میگویند امسال کشمش تولیدی در این ولایت به دلیل کیفیت پایین نتوانسته است فروش چشمگیری داشته باشد. عبدالصبور رحمانی رئیس این اداره در هرات میگوید آنها در تلاشند تا از طریق برنامه‌های تبادل تجارب بین دهقانان و ایجاد 95 کشمشخانه جدید مجهز به سردخانه کیفیت این میوه را در سال پیش رو بلند ببرند.
یک نشست که ما داشتیم که خود امو زیدخلای کشمش را از تولید کننده پروسس کننده تجار را که ما با یک جلسه جمع دوریم جمع کردیم به خاطر بیبود وضعیت خود ارزش زنجیره کشمش به اساس ابراز نظرهای تجار به این نتیجه رسیدیم که کشمش ایراد از لحاظ کیفی کم پوینتر بود نظر به کشمش دیگه ولایت و ما پلان داریم که بتونیم از طریق برنامه‌های اکسچنج یا تبادل افکار بین دیاقین گروپ از دیاقین بتونیم ولایات قندار و شمالی ببریم یا گروپی از دود قانو اینجی بیان تا تجارب خور با هم رد و بدل کنم. شوی کشمش خانم خود از میتونه در موثریت کیفیت کشمش تاثیر کنه.
از سوی دیگر جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز از تلاش‌های این اداره برای ایجاد بازاری بیرونی جهت فروش محصولات زراعتی و خشکبار دهقانان این ولایت سخن می‌زند. آقای فرهاد می‌گوید
افزایش صادرات کشمش هرات به کشورهای خارجی یکی از پالیسی‌هایی است که روی دست اداره محلی است و در همین راستا هدایت اکید داده شده به ریاست محترم زراعت به خاطر که کیفیت تولیدات بالا ببرند، همچنین به خدمت بسیاری توجه بکنند و ریاست محترم تجارت و ادارات زیرمجموعه اتاق تجارت در زمینه صادرات اقدام اساسی داشته باشند که میتونه کشمش ولایت هرات به کشورهای منطقه و حتی حوزه خلیج فارس صادر بشه و این میتونه در تقویت بنیه اقتصادی دهقانان بسیار مفید و مؤثر باشه.
بر اساس آمار ریاست زراعت ولایت هرات، سال گذشته دهقانان و باغداران این ولایت تا 15000 متریک تن کشمش را تولید کردند که امسال این رقم با 15% کاهش همراه بوده است. همکنون در ولایت هرات 210 کشمشخانه فعال است که روزانه ظرفیت پروسس و بسته‌بندی 10 تن کشمش در یک زمان را دارد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، بارها شاهد بودیم که نهادهای خصوصی از هنرمندان، از فرهنگیان و رسامان یا مجسمه سازان یا هر کسی که دست به هنر داره یا در فرهنگ خدمت کرده تقدیر کردن در افغانستان، اوارد دادن یا جایزه دادن. اما از وزارت اطلاعات و فرهنگ در این قسمت چیز دیده و شنیده نشده یا حداقل اگر هم بوده محسوس نبوده. نسرین محمود عزیزی در این مورد با محمد صابر مومند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت دارد که خدمتتان تقدیم میشه. آقای مومند، در آغاز مرور بر خدمات این وزارت در قسمت انکشاف فرهنگ در افغانستان کردم که با هم مشنویم.
جناب مومند صاحب، نخست اگر در مورد تطبیق برنامه های انکشاف فرهنگی وزارت در سال 1395 که رو به اختتام است مرور داشته باشیم که چه کارهای انجام شده، آیا برنامه ها مطابق پلان های شما عملی شده یا چطور؟
یک چند ثانیه مکس میکنم سر برنامه امروز. روز حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی کشور که 20 یهود هر سال تجلیل میشه، امروز ما ایره تجلیل کردیم. وزارت اطلاعات فرهنگ ساحه کاری خود به یک معینت فرهنگی داره که چند ریاست ها زیر امی معینت فرهنگی کار میکنن. ریاست ما شروع میکنم از ریاست هنرستان که در سال گذشته شاگردای رسامی، نقاشی، نتوری، خطاطی، کارتون و پروفشنال بافی و خیاطی و همچنان تدویر نو نمایشگاه هنری به مناسبت های مختلف، ورکشاپ کینوستازی برای شاگردان، دهندزی دو مسابقه خطاطی و نقاشی میان شاگردان این مرکز و همچنان تدویر نمایشگاه هنری به مناسبت گرامی داشتی 28 اسد روز استقلال کشور با او به نمایش گذاشته شده. افتتاح نگارستان ولایت پنشیر و ارسال تعداد 15 اثر هنری به ولایت، همچنان ریاست آرشیف ملی دیجیتال سازی 39576 برگ سند تاریخی، نسخه های خطی و مایکروفیلم آرشیف ملی، شناسایی تشریح و کتلاک 2054 سند تاریخی و تعداد 698 نسخه خطی در بخش آرشیف صورت گرفته.
در بخش به اصطلاح هفت شهر هنر، به خصوص انکشاف موسیقی افغانستان و تقدیر و تحسین هنرمندا چی کارهای صورت گرفته باشه؟
ما جشنواره هنر را برگزار کردیم که در این جشنواره با هنرمندان در بخش مختلف که ما و شما به هفت شهر هنر میگیم هنرمندا را تشویق کردیم. تندیس 54 عدد تندیس برشان دادم و همچنان 220 تحسین نامه و تقدیر نامه برشان داده شده به خاطر تشویق هنرمندان.
با تشکر محترم محمد صابر مومند، باز هم یک مکس میکنیم که با بزرگای هفت شهر هنر چه نوع برخوردهایی صورت گرفته باشه، چرا که در رسانه ها بسیار کم انعکاس یافته. و ضمناً لطفاً اگر بگوین که چه برنامه هایی برای ارتقای امور فرهنگی در کابل و ولایت در آینده روی دست شما خواهد بود. فقط همین.
بلکل، ما یک مثال برای شما میگم که در این جشنواره استاد گلزمان از هنر موسیقی اشتراک کرده بود و همچنان از عرصه مختلف هنر استادان، بزرگواران د جشنواره اشتراک کرده بود و برشان تندیس احداث. خب ما بر شما بگم که برای سال نو به روز نوروز آمادگی صورت گرفته که هم از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ در مرکز و هم به ولایت هدایت داده شده از طرف سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ ما پوهنوال محمد رسول باوری زری سمت نو آمده بر کل ولایت و سابق معین فرهنگی بود والی سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ است بر کل ولایت هدایت داده شده که نوروز و روز اول سال نو تجلیل کنه. همچنان در سال آینده مختلف برنامه سیمینارا دارم در هم در مرکز و هم در ولایت و در بخش عبادات تاریخی ما که بعضی عبادهای ما به خاطر آمدن زمستان کارشان توقف کرده بود این جریان پیدا میکنه، این آغاز میشه کارشان از تا جایی که رسیده بود از اونجا باز شروع میشه و چند عبادهای تاریخی ما که زیر سروی هستن سروی میشه و انشالله در سال 1396 کار ترمیمی آنها هم آغاز میشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. نریندرا مودی صدر اعظم هند پس از آن که به تنهایی حزبش را به اوج پیروزی رسانید و تک رهبر سیاست هند مبدل شده است. پیروزی اخیر حزب بهاراتیا جنتا در ایالت اتر پردیش بیانگر پختگی سیاسی این صدر اعظم 66 ساله هند است. گزارش آژانس خبری رویترز را از محمد هاشم حبیب زاده میشنویم.
پس از آن که نریندرا مودی صدر اعظم هند حزبش را در انتخابات ایالت اترپردیش به پیروزی رساند، نریندرا مودی من حیث قوی ترین رهبر سیاسی کنونی در هند ظهور کرد. آقای مودی خود را در قلب میدان مبارزات انتخاباتی ایالت اترپردیش قرار داد. در بیش از 20 گرد همایی مردمی سخنرانی کرد، دو برنامه بزرگ روی جاده را راه اندازی کرد و خود را همدم فقرا معرفی نمود.
دیش کا غریب بی آپ کچھ دے دو ہم مجھے اچھے لگوگے.
فقیر این کشور نیز اکنون این روش را ترک کرده است که اگر برایم چیزی بدهی خرسند می شوم. غریب می گوید که من می خواهم با توان خود رشد کنم. شما فقط برایم فرصت را مساعد سازید. مهنتش را من می کشم.
مقیاس پیروزی نمایانگر قابلیت آقای مودی در رمزگشایی سیستم انتخاباتی در میان تمامی طبقات و ادیان در ایالت است که در آن مردم به گونه سنتی با در نظر داشت به موقف اجتماعی و دینی به کاندیدان رای می دهند. پیروزی حزب بهاراتیا جنتا ریشه های تلاش نریندرا مودی را برای دور دوم صدارت تقویت بخشید. نریندرا مودی توانسته است خود را از سایر رهبران کنونی سیاسی هند مجزا نگه دارد و در عقب این دستاورد انرژی خسته‌ناپذیر، استعداد و فصاحت و بلاغت عالی او قرار دارد. او تلاش های قوی را به خرج داده است تا خود را میانه رو نشان دهد. فردی که می خواهد همسازی دینی را ترویج کند. کسی که سخنرانی هایش را نرم ساخته و تمرکزش را از لفاظی های طرفدار احیای دین هندو به تلاش ها برای سرمایه گذاری تغییر داده است. حزب بهاراتیا جنتا و متحدین آن در سال 2014 برنده سراسری انتخابات هند شدند و سلسله قدرت نهرو و گاندی را در یک تغییر سیاسی پایان بخشیدند.
رای دادید یا ندادید تا واضح شدن نتیجه انتخابات معنی دارد، اما پس از آن حکومت جانب برنده در خدمت اترپردیش و تمام باشندگان اترپردیش است.
نریندرا مودی از زمانی که قدرت را در دست گرفت برنامه های متعدد را برای فقر زدایی، قدرتمندسازی زنان و رشد اقتصاد هند راه اندازی کرد. بزرگترین تصمیم حکومت دو نیم ساله او برنامه مبارزه برای فقرا در مقابل سرمایه‌داران فاسد بوده است. با وجود آنکه نتیجه این تصمیم او واضح نبود، اما برنده شدن حزبش در اترپردیش و سایر ایالت‌ها نشان داد که اکثریت نفوذ هند از این تصمیم حمایت می‌کنند. مودی نه تنها در داخل بلکه برای نمایش یک تصویر جهانی به هند تلاش‌های خستگی ناپذیر داشت. او همچنان به همسایه هایش در جنوب آسیا روابط خوب برقرار کرده و برای تقویت این روابط قراردادهایی را امضا کرد که ارزش آن به میلیاردها دلار بالغ می گردد. صدر اعظم هند با رهبران جهان غرب روابط دوستانه ایجاد نمود و پالیسی خارجی هند را دوباره انرژی بخشید. در سال 2001، زمانی که او مسئولیت گجرات را به عهده داشت، در جریان خشونت فرقوی بیش از 1000 نفر که اکثریتشان مسلمان بوده و توسط ملی‌گرایان هندو کشته شدند و او با چشم پوشی در ارتباط به آن متهم شد، اما آقای مودی اتهامات را رد کرد و محکمه نیز به دلیل عدم موجودیت مدارک نتوانست او را محکوم کند. این رهبر 66 ساله به دلیل زندگی زاهدانه و مشتاق ورزش یوگا معروف است. رسانه‌های محلی هندی گزارش دادند که آقای مودی در جوانی ازدواج کرده، اما او هیچگاه به گونه علنی این را نپذیرفته است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، میدونید که قبل از اینکه تمام مردم بیدار شوند، شبکه های خبری را تماشا میکنه. آقای ترامپ مرده که رسانه ها را به عنوان دشمن مردم محکوم کرده است، با استفاده از اپلیکیشن تویتر شاید بیشترین استفاده کننده خبرها در تاریخ عصری ریاست جمهوری در جهان باشد. به مطلب در رابطه توجه کنید که با استفاده از گزارش اسوسییتد پرس قدیر مشرف تهیه کرده است.
You do have other people and your ratings aren't as good as some of the other people that are waiting.
Okay. دونالد ترامپ معمولاً قبل از 6 صبح از خواب برمی‌خیزد و در اقامتگاه خود قبل از انجام هر کاری دیگر تلویزیون می‌بیند. لحظات بعد مجموعه ای از روزنامه‌ها را به او می‌دهند که شامل نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال، فینانشل تایمز، واشنگتن پست و روزنامه مورد پسند وی نیویورک پست می‌باشد. تلویزیون‌ها در طول روز روشن می‌باشند و رئیس جمهور اکثراً در اوقات غذای ظهر و بعدا هم حوالی عصر آن را تماشا می کند. اما وقتی از کار روز مرخص می شود، از تلفنش استفاده می نماید.
In one case you're talking about highly classified information. In the other case you're talking about John Podesta saying bad things.
با وجود انتقادات پرشور و شف وی از رسانه ها، رئیس جمهور ترامپ یک روزنامه خانه وفادار است که رقابت با خبرنگاران را دوست دارد. یک بیننده علاقمند شبکه های خبری تلویزیونی که اکثرا آنچه میبیند آن را توییت میکند و خواننده وبسایت هاست که به خاطر ریاست جمهوریش در محراق توجه رسانه ها قرار گرفته است. اسوسییتد پرس گزارش میدهد که هیچ رئیس جمهور تاکنون به اندازه دونالد ترامپ اینقدر به خاطر علاقمندیش در پوشش رسانه ها در محراق توجه عام قرار نگرفته است و نه هم اینقدر متمایل به انسجام قدرت حکومت فدرال بر اساس گزارش های رسانه ای که وی شنیده، دیده و یا هم خوانده نبوده است. یک تن از نزدیکان رئیس جمهور ترامپ به اسوسییتد پرس گفت که فهرست شبکه های تلویزیونی رئیس جمهور در حالت نوسان است. فاکس نیوز یک شبکه است که آقای ترامپ آن را به گونه ثابت می‌بیند. از جانب دیگر، با وجود که رئیس جمهور CNN را یک شبکه خبرهای دروغین می‌نامد، اکثرا آن را تماشا می‌کند.
Sir, can you give us a question?
I'm not going to give you a question.
Can you stay categorically?
You are fake news.
Sir,
go ahead.
Can you stay categorically that nobody
تماشای شبکه‌های خبری تلویزیون اکثر اوقات برای آقای ترامپ یک تجربه تماس با مردم بوده، چون دیده شده بارها پس از انتخاب وی به سمت رئیس جمهور آنچه را که در شبکه‌های تلویزیونی دیده است درباره آن موضوعات توییت کرده است. راچل مادو از شبکه MSNBC که اکثر اوقات منتقد دونالد ترامپ بوده است به اسوسییتد پرس گفت که نحوه درک رئیس جمهور ترامپ از موضوعاتی که در تلویزیون می‌بیند برایش نگران کننده است. مادو به خاطر که ترامپ رسانه‌ها را تعقیب می‌کند خرسند است، اما خاطر نشان می‌کند که قصر سفید مکانیزمی را ایجاد کرده که رئیس جمهور را از موضوعات مختلف خبری نقاط مختلف جهان آگاه می‌سازد. مشاورین رئیس جمهور ترامپ تلاش می‌کنند آقای ترامپ را مانع تعقیب شبکه‌های تلویزیونی در جریان روز شوند. اما زمانی که به استراحتگاه خود برمی‌گردد، هیچ نوع محدودیتی برای وی وجود ندارد. در کنار آن دونالد ترامپ مشتاقانه عمل کرده کارمندان خودش را در تلویزیون هم تماشا می کند که شامل کنفرانس مطبوعاتی شان سپایسر سخنگوی قصر سفید است. نزدیکان و کارمندان وی دانستند که چگونه اظهارات روزانه خود را شکل دهند تا باعث خوشنودی رئیس جمهور شده یا هم در وی نفوذ کنند.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه دری از رادیو آشنا رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم شما می‌کنند. نیم ساعت پس از آن باز هم همکاران دری در استودیو خوان بود و خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. همچنان شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.